در عثمانی بود، مثلا نامه هایی که از اونجا فرستاده می شد به شاهان صفویه به زبان فارسی بود، ولی در یک دوری بر اثر یک تحولات تاریخی این زبان در واقع عقب نشست. مثلا در هند زبان انگلیسی جانشینه، یعنی به حکم انگلیس ها، به حکم به اصطلاح فرماندار انگلیسی از یک سال معینی زبان رسمی و زبان اداری زبان انگلیسی شد. یا در شوروی، در قبل از شوروی حتی در روسیه تزاری، در قفقاز و اینها زبان روسی تا حد زیادی جانشین زبان فارسی شد. در دوره شوروی که تمام کارهای اداری، آموزش، اینا همه روسی بود. حتی من اینجا دیدم کسانی که در تاجیکستان بودن، اینا وقتی که با همدیگه میخواستن صحبت کنن خودشون مدافع زبان فارسی بودن، به روسی صحبت میکردن. یعنی مثل که به روسی بیان و مقاصد برایشون آسان‌تر بود از اینکه به فارسی، منتها در مکتوب و در مقاله نویسی و اینها فارسی رو به کار میبردن. اما از نظر منابع میخوام بگم که همونطوری که اشاره هم کردم، از نظر منابع خارجی خوب میشه گفت که غنی است این کتاب، ولی از نظر منابع تحقیقات معاصر فارسی ضعیفه. اما مزایای این کتاب برای عامه، برای دانشجویان، برای دانشپژوهان خیلی خوبه، برای یه تصویر خیلی روشن و جامع و کاملی از این قلمرو زبان فارسی میده بهشون و لازمه واقعا. اینی که از این نظر هست که ترجمه این کتاب مفید هست، اما برای حتی محققان هم از یک نظر مفید هست، چون این نویسنده به منابع ترکی، به منابع انگلیسی، به منابع آلمانی به خصوص کاملا آشنایی داشته. این منابع رو لااقل با مشخصات کتاب شناسی معرفی کرده، البته کاملا معرفی نکرده، ولی با مشخص بعضی از اینها هست که حتی ممکنه که به گوش ما هم نخورده باشه، این ما ازش خبر نداشته باشیم، به خصوص منابع ترکی و منابع آلمانی، چون زبان آلمانی اینجا کمتر محققان باش آشنا هستن. انگلیسی و فرانسه و حتی فرانسه هم الان محجوب مونده. یعنی از این حیث هم من فکر میکنم که برای محققان ما خیلی مفید هست.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
به سخنان علی اشرف صادقی درباره فارسی زبانی یا قلمرو، هویت و رابطه زبانی در تاریخ آسیا گوش می‌کنیم.
آقای پروفسور فراکنر اصولاً تاریخ‌دانه، ولی خب مثل خیلی از دانشمندان غربی که در یک رشته تبحر دارند، در رشته های اطراف اون تخصص خودشون هم دارای اطلاعات کافی هستند و میتونند همه جا بحث کنند، سخنرانی کنند، چیز بنویسند، حرف بزنند اینها، و ایشون هم از همون قبیل هستند. و قبل از اینکه این کتاب رو از ایشون من ببینم تصور نمی کردم که راجع به زبان فارسی و ترکی هم ایشون عقایدی دارن، صاحب نظر هستند و مطالبی میتونن بگن که خواندنی باشه. اصولا این نکته رو به طور کلی بنده روشن کنم که خب خیلی ها در زبان فارسی و زبانهای ایرانی تخصص ندارن، آشنایی ندارن. آن این است که مطالعه درباره زبان‌های قدیم ایران رو فرنگی‌ها شروع کردند، و چون زبانهای یونانی و لاتینی و سانسکریت و اینها رو میدونستند، اوستا رو اومدن خوندن، پهلوی رو خوندن و کتابها و تحقیقاتی از خودشون به یاد گذاشتن که هنوز برای ما قابل استفاده است و بهش رجوع میکنیم. و این از آغاز قرن 19 هم شروع شد تا به امروز ادامه داره. و حتی در مورد زبان فارسی در پایان قرن 19 هم باز میتونستن حرفایی بزنن، ولی خب یواش یواش کسانی از ایرانی ها به خارج رفتن، در دانشگاه های اروپا و آمریکا درس خوندن و با نظریات زبانشناسی آشنا شدن، با تحقیقات جدید آشنا شدن، و چون زبان فارسی یعنی فارسی دری امروزی ما، فارسی بعد از اسلام، زبان زنده شون هست، بوده و هست و زبانی است که به عنوان زبان مرده باش در کار ندارن، تحقیقات مربوط به این زبان فارسی ایرانی ها بهتر میتونن انجام بدن. ایرانی ها بهتر زبان خودشون میفهمن و بهترین استادای فرنگی را وقتی که نگاه کردیم دیدیم که وقتی تحقیقاتی میکنن، چیزایی میرسن، یه مرتبه یه جایی یه گافی میکنن، از دستشون دربره، پیداست که خب تسلطی ندارن. یکی از استادان به نام زبانشناسی که خیلی هم خوب زبان فارسی میدونه و تحقیقات بسیار ارزنده هم کرده، رسیده به یه جایی یه جمله رو توی کتابش آورده و کلمه مخلفات چون نمیدونسته نوشته مختلفات و قضا آوردن و مختلفاتش و همینطور ترجمه کرده. خب این اشکالی نداره، ما اگر بریم از انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی مثلا یاد بگیریم و بخوایم از اون زبان ها ترجمه کنیم، حتما اشتباهات بدتری میکنیم. ما باید خوب 20 سال 15 سال اونجا بمونیم تا مسلط بشیم به اصطلاحات و تعبیرات و لغات عامیانه و تعبیرات آرگو اینا تا بتونیم همه رو خوب برگردونیم به زبان خودمون. این هیچ نقصی نیست، ایرادی من نمیخوام بگیرم، ولی به هر حال هنوز در مورد زبانهای قدیم ایران اونا صاحب نظرند، کارهای اصلی رو اونا میکنند، در مورد اوستا و فارسی باستان و ختنی و نمیدونم سغدی و اینها. حالا در زبانهای میانه ما الان استادان جوانی داریم بعد از شاید جوان احمد تفضلی که استاد درجه یک این رشته بود، شاگردانی رو پرورون در زبان پهلوی و پارتی و اینها، اینا الان استادان جوان بسیار با اطلاعی هستند، کارهای خوبی کردن، چیزهای خوبی منتشر میکنند و دانشجویان میپرورونن که امیدهای آینده هستند. در مورد زبان فارسی واقعا دیگه رشته به دست ایرانی هست. حالا اشاره شد که چرا فارسی نو میگن این رو. ما سه دوره داریم در زبانهای ایرانی، دوره باستان که فارسی باستان و اوستا و زبانی که ازش شاهد و نوشته مستقیم نداریم، زبان مادی، و زبان سکایی باستان که مربوط به سکاها بوده است که در اون سوی آسیای مرکزی در ختن و کاشغر اونجاها ساکن بودند و به یک شاخه از زبانهای ایرانی صحبت میکردند. و اینجا هم در بین پرانتز بگم این تورانیانی که در شاهنامه مطرح هست به علت اینکه در دوره ساسانی، اواخر دوره ساسانی، ترک ها در اونجا غلبه داشتند و بعد از اسلام فکر کردن تورانیان ترک هستن، اینطوری نیست. تورانی ها اسمشون هست در شاهنامه، همه اسمای ایرانی است، اینا همون سکاهای اون منطقه هستن. به هر حال زبانهای باستانی ایران شامل این چهار زبان میشه و زبانهای دیگه‌ای که ما میدونیم وجود داشته و ازش مستقیماً باز خبری نداریم. حالا عناصر مادی در زبان فارسی باستان زیاده، از سکایی باستان کتیبه های کوچکی و بعضی نام ها باقی مونده، ولی خب پهلوی اشکانی ما از یک زبانی مشتق شده در دوره باستان که اون اصلا هیچ کجا مکتوب نیست، به علت اینکه ما ایرانی ها خب خط رو از بین النهرین گرفتیم، خط نداشتیم، خط میخی رو وقتی گرفتیم خط در اونجا تکامل پیدا کرد، در ایلام که همین خوزستان فعلی هم باشه، خب یه خط میخی بود که مخصوص خود ایلامی ها بود و ایرانی ها این خط رو ابداع کردن، هنوز هم سرش حرف هست که آیا قرض گرفتن و تغییر دارن یا خودشون ابداع کردن، هنوز خیلی بحث روی این مسئله هست. اصولا در دوره ایران باستان سنت های ما شفاهی بوده، شفاهی بوده و اوستا هم قرنها سینه به سینه منتقل می شده تا اینکه در دوره اشکانی یک تحریر که نمیدونیم دقیقا چی بوده به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی نوشته میشه و بعد در دوره ساسانی یواش یواش وقتی میبینن زبان اوستا تحول پیدا کرده و به اصطلاح داره زبان مقدس بوده، داره خطای دستوری تلفظی درش راه پیدا میکنه و اینها گناه بوده، موبدان شروع میکنن به نوشتن و خط اوستایی رو از روی خط پهلوی ابداع میکنند، مصوت ها رو میارن داخل خط که در خط پهلوی نیست و این زبان رو مینویسن. ولی این خط، خود این خط که ماهیت فونتیکی داره یعنی آواشناختیه و فونولوژیکی یا فونیمیکی آواشناختی نیست، نشون میده که زبانی که به این خط نوشته شده زبان مردهی بوده. یعنی اوستا در دوره ساسانی موبدان هم درست نمیفهمیدن این گاهانی که هست، اغلاطی که توش پیدا شده و روشن میکنن ایران شناسان، نشون میده که زبان خوب نمیفهمیدن، زبان اوستا جدید رو بهتر میفهمیدن. اون قدیمترین بخشش که مال خود زردوش هست خیلی کهنه شده بوده و این ترجمه هایی هم که میکنن هر چند سال باری ایران شناسی ترجمه جدیدی از گاهان به دست میده باز برداشت های خودش قطعیت نداره. به هر حال خطای بعدی همه خطای سامیه، خط پهلوی ما که بهش دو تا نام داره در دوره میانه، خط هام دبیره یا رم دبیره، رم یعنی رمه ملت، خط عمومی، خط همگان. در دوره میانه ما چند زبان داریم که اسناد ازش هستی که همین فارسی میانه است که به غلط بهش پهلوی میگن، پهلوی اسم زبان اشکانیه، حالا چون خیلی رایج شده در دوره اسلامی به این زبان بگن پهلوی، ما در دانشگاه در این گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی به این زبان میگیم پارتی، از کلمه پارت فرانسوی این رو قرض کردیم و این به فارسی بهش چسبوندیم، میگیم زبان پارتی، گاهی هم پهلوی اشکانی گفته میشه. بعد غیر از این دو زبان که اسناد ازش زیاد هست، از زبان سغدی ما اسناد زیادی داریم و از زبان سکایی که ختنی هم بهش میگند بعضی از ایران شناسا، و دو شاخه داره، یه زبان خود سکایی اصلی که هم زبان تمشقیه که با هم خیلی فاصله چیز داره ولی یک خانواده است. دوره بعد از اسلام رو میگن دوره نو، بنابراین چون اونو زبان دوره هخامنشیان رو بهش میگن اول پرژن و زبان ساسانی رو فرنگی ها میگن میدل پرژن، زبان دوره اسلامی رو نو پرژن بهش میگن و به زبان آلمانی مثلا نوی پرزش میگن، به زبان های دیگه همینطور ترجمهش به این جهت میگن فارسی نو. ولی ما چی میگفتیم بهش؟ اینو میگفتیم فارسی دری. این فارسی دری کجا به وجود اومد؟ چرا با زبان پهلوی چه ارتباطی داره؟ زبان نوشتاری و کتابتی و مکتوب دوره ساسانی که خودشون پارسیگ بهش میگفتند، یعنی پارسی چون اصلش از پارس اومده، از استخر فارس پایتخت ساسانی ها و رسیده بوده بعد از سقوط هخامنشی ها به صورت زبان گفتار در فارس و شهرهای اطراف در خوزستان و کرمان رایج بوده، در اون دوره ساسانی ها ببخشید در دوره اشکانی ها ابتدا زبان رسمی زبان یونانی بود، برای اینکه 80 سال جانشینان اسکندر سلوکی ها بر ایران حاکم بودند و طبعا زبان خودشون رو زبان رسمی کرده بودند، نوشته ها و کتیبه های ازش در دست هست. یواش یواش در اواسط دوره اشکانی، اشکانی ها شروع کردن زبان خودشون هم بنویسند و با خطی که باز خط سامیه، مثل خط پهلوی، خط پارسیانی که از آرامی گرفته شده، این خط هم از آرامی گرفته شده.
نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوان. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز،
یا رب دل پاک و جان آگاهم ده، آه شب و گریه سحرگاهم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راهم ده.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزارم از همراهیتون. رو سعی میکنم به خاطر پخش برنامه ناز و نیاز در این ساعت و فرصتی رو میگیریم انشاءالله در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی خواهیم بود. ساعت 4:19:30 هست. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در بامداد جمعه 3 آبان ماه و 26 صفر المظفر. امیدوارم که همراه باشید با رادیو فرهنگ. سرگاهتون بخیر همراهان عزیز، دوستان گرامی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید. از همه شما عزیزان بسیار ممنون و متشکرم برای همراهی با رادیو فرهنگ در آدینه. 3558 در اختیارتون هست، همینطور دو شماره تلفن ما 220-485 و 220-58-800 برای اینکه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و یا از طریق تلفن‌هایی که خدمتتون عرض کردم صدای شما رو بتونیم بشنویم. دوستان عزیز، هنگام اذان صبح به افق